من بخت کو
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در حالی که رئیس جمهور افغانستان امضای توافقنامه امنیتی با واشنگتن را به تعویق انداخته، رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی دیروز خود با نظامیان ارشد این کشور درباره آینده حضور قوای آمریکا در افغانستان بحث و گفتگو کرد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنوید. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که پلیس پاکستان می‌گوید در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر پشاور 9 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند، و قرار است رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک تلاش تازه برای میانجیگری جهت حل ناآرامی‌های ضد دولتی در اوکراین امروز در کییف با رئیس جمهور و رهبران مخالف حکومت ملاقات کند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. اگر کاندیدان رئیس جمهوری در انگام کمپاین هایشان به مقام های حکومتی اجازه اشتراک بدهند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. و وزارت خارجه افغانستان به خاطر رشد پالیسی خارجی کشور به کادرهای مسلکی نیاز دارد. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات به کاندیدان رئیس جمهوری هشدار می‌دهد که در جریان مبارزات انتخاباتیشان از اشتراک مقام‌های حکومتی جلوگیری کنند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این روزها دیده شده که در مبارزات انتخاباتی برخی کاندیدان عده‌ای از مقام‌های حکومتی اشتراک کردند. آقای نور این عمل را سرپیچی از قانون خوانده و می‌گوید که در صورت تکرار آن، موضوع را رسماً به کمیسیون شکایت انتخاباتی راجع خواهند ساخت.
بعضی از افراد و اشخاصی که سمات‌های حکومتی و دولتی دارند در مبارزات انتخاباتی کاندیدا شرکت کردند، که چنین موارد امرای کاندیدا بحث شده و برشان گزارش شده که اگر چنین موارد تکرار میشه، بعد از این کمیسیون مستقل انتخابات اقدامات جدی خواهد کرد.
پیش از این شمار از حلقات سیاسی همچنان از دست‌درازی‌های برخی مقام‌های حکومتی ابراز نگرانی کرده بودند، اما مقام‌های افغان به خصوص خود شخص رئیس جمهور کرزی بارها گفته که وی و حکومتش در انتخابات آینده به گونه کامل بی‌طرفی‌شان را حفظ خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که جهت رشد پالیسی خارجی کشور با آموزش کادرهای مسلکی نیاز دارد. زرار احمد مقبل عثمانی این موضوع را امروز در محفل فراغت بیشتر از 100 دیپلمات افغان از انستیتوت دیپلماسی این وزارت در کابل ابراز داشت. این دیپلماتان در یک دوره 9 ماهه در انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه آموزش دیدند. خبرنگاران در جوزجان شکایت دارند که مقام‌های محلی این ولایت از دادن اطلاعات به آنان خودداری می‌کنند. جان محمد عبیبی، مسئول اتحادیه خبرنگاران در جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 6 ماه به این طرف در چندین کنفرانس خبری محافظان والی جوزجان خبرنگاران را اجازه اشتراک ندادند. آقای حبیبی مقام‌های محلی این ولایت را به رفتار سلیقه‌ای متهم می‌کند. در این حال عبدالرحمن محمودی، معاون والی، حمایتش را از خبرنگاران اعلام کرده و به خاطر هم و ساختن این مشکلات و دستپورت. و مسئولان محلی ولایت بلخ میگویند که هنوز هم 3 مرکز رایدهی در این ولایت تحت تهدیدات امنیتی قرار دارند. عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنی بلخ، در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این در ولسوالی های چهار بولک، چمتال و نهرشاهی در 7 مرکز تهدید موجود بود، اما با گفته وی اکنون این رقم به 3 مرکز کاهش یافته است. آقای رحیمی افزود که در جریان مبارزات انتخاباتی از کاندیدان ریاست جمهوری همچنان خواستند که از مکاتب و شاگردان به خاطر مشکلات امنیتی استفاده نکنند. مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری امروز وارد 4مین روز شده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم میکند.
پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر پشاور 9 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفت انفجار در یک هتل رخ داد که اکثرا مسلمانان شیعه به آن رفت آمد میکردند. نجیب رحمان، یک افسر پلیس، گفت این حمله زمانی که نمازگزاران از مسجد در مقابل این هتل خارج شدند رخ داد.
8:05 پر یه کوچه رسالدار یا پاک هتل
این انفجار در رستوران هتل پاک در کوچه رسالدار ساعت 8:05 دقیقه رخ داد. بر اساس اطلاعات ابتدایی جمع‌آوری شده توسط قطعه خنثی‌سازی بم، این یک حمله انتحاری بود. رادیو مشعل رادیو آزادی گزارش داد که یک گروه افراطی جدید به نام میجر مستگل مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گروه طالبان پاکستانی از هر گونه دخالت در این حمله انکار کرده است. این حمله فقط چند ساعت پس از آن رخ داد که گفتگو صلح بین مذاکره کنندگان حکومت و طالبان به تعویق افتاد. قرار است رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک تلاش تازه برای میانجیگری جهت حل نارامی های ضد دولتی در اوکراین امروز در کیف با رئیس جمهور و رهبران مخالف حکومت ملاقات کند. کاترین اشتون نان شب را دیروز با رهبران مخالف در شهر کیف صرف کرد. تلاش های کاترین اشتون در زمان صورت می گیرد که جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا دیروز از رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ خواست تا حکومتش دیالوگ و مصالحه را دنبال کند و تقاضا نمود که پلیس ضد شورش را فوراً از شهرها عقب بکشد. از سوی دیگر نمایندگان پارلمان قرار است امروز روی تعدیلات قانون اساسی در جهت محدود ساختن صلاحیت های رئیس جمهور دوباره بحث و گفتگو کنند. در نتیجه انفجار چندین موتر بمبگذاری شده در ساحه سبز شهر بغداد امروز حداقل 16 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. ساحه سبز شهر بغداد تحت تدابیر شدید امنیتی حکومت محل برای دفتر صدر اعظم و چندین سفارتخانه کشورهای غربی می باشد. یکی از این موترهای بمبگذاری شده در مقابل ساختمان وزارت خارجه عراق و دیگر توسط یک انتحار کننده در روبروی یک رستوران انفجار داده شد و انفجار سومی در میدان مرکزی شهر بغداد رخ داد. این انفجارها یک روز بعد از آن رخ دادند که دو راکت بر ساحه سبز پرتاب شدند و این موضوع نگرانی‌های شدید درباره توانایی نیروهای امنیتی عراق را در ارتباط با تأمین امنیت و حفاظت از محلات استراتژیک و مراکز امنیتی سبب شده است. یک سلسله از آتش سوزی های اخیر در شهر الماتی قزاقستان عریق یک بخش از بازار بزرگ این شهر را تخریب کرده است. از تلفات در این آتش سوزی خبر داده نشده است. پلیس بازار یوپتر را محاصره کرده و مانع دخول افراد به این مارکت شده است. در ماه دسامبر در اثر آتش سوزی در یک بازار در منطقه قراسهای نزدیک به شهر الماتی دو نفر کشته شدند. در ماه سپتامبر و نوامبر 8 بازار در شهر الماتی و همایان در نتیجه عریق متضرر شدند. تا کنون تثبیت شده که یکی از این آتش سوزی ها عمدی بوده و تحقیقات در مورد سایر حوادث مشابه ادامه دارد. و کره جنوبی و شمالی با پیوستن دوباره خانواده های موافقه کردند که از جنگ کره در اوایل سال 1950 به این سو از هم جدا شدند. هر دو جانب به برگزاری گردهمایی ها برای 6 روز سر از روز 20 ماه فوریه موافقت کردند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که رئیس جمهور افغانستان امضای توافقنامه امنیتی با واشنگتن را به تعویق انداخته، رئیس جمهور امریکا در گردهمایی دیروز خود با نظامیان ارشد این کشور درباره آینده حضور قوای امریکا در افغانستان بحث و گفتگو کرد. یک گزارش سرمفتش طالبان که در این اواخر افشا شد نشان می‌دهد که اکثریت افراد جذب شده به صفوف آنها نوشتن و خواندن را بلدند. و پلیس های زن در ولایت بامیان از بی‌توجهی مقامات و همکاران خود شکایت دارند.
ولی ما کاغوش یا جایی که بتونه خانم‌ها اونجا باشه ما نداریم. چرا حتی اونا اینقدر نمیخوان غرورشان رو پایین بیارن که برای یک خانم سلامی بزنن؟
کمیسیون انتخابات از وقوع برخی تخطی‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی نگران است.
به جای شک نیست که یک سلسله تخطی ها صورت گرفته توسط کاندیدا که ما برشان تماس گرفتیم و از بهشان جدن خواستیم که چنین تخطی ها باید تکرار نشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف، و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که حکومت رئیس جمهور کرزی هنوز هم امضای موافقت نامه امنیتی با واشنگتن را به تعلیق انداخته، رئیس جمهور آمریکا با مقامات نظامی و سیاسی این کشور در مورد آینده حضور قوای آمریکا در افغانستان بحث و گفتگو کرد. با پیچیده شدن روابط آمریکا با رئیس جمهور کرزی، صحبت‌ها در مورد خروج کامل قوای آمریکا از افغانستان در سال 2014 مطرح شده است. اما رئیس جمهور اوباما نمی‌خواهد اشتباهی را که در عراق صورت گرفت در افغانستان تکرار شود. جزئیات بیشتر را از همکارم سعید سمی عباس می‌شنوید.
در حالی که ایالات متحده از تأخیر امضای موافقتنامه امنیتی توسط رئیس جمهور کرزی به ستو آمده است، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مقامات نظامی و سیاسی و سابقه داران اداری آمریکا را در قصر سفید جمع نمود تا در مورد آینده حضور قوای آمریکا در افغانستان بحث نماید. سخنگوی قصر سفید جی کارنی در مورد ضرورت امضای فوری این موافقتنامه به خبرنگاران گفت: بقیده من بسیار واضح است که این موافقتنامه که با اخلاص و نیت نیک در مورد آن بحث صورت گرفته بود باید بسیار زود امضا شود. لوی جرگه این موافقتنامه را تصدیق کرد و ما از مدت زمانی از حکومت افغانستان می خواهیم که این موافقتنامه را همکنون امضا کند. در اجلاسی که در قصر سفید بین رئیس جمهور اوباما و مقامات نظامی و سیاسی آمریکا صورت گرفت، تمام گزینه‌ها در مورد آینده حضور قوای آمریکا در افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. یکی از گزینه‌ها خروج کامل قوای آمریکا از افغانستان می باشد. چون این مفکوره وجود دارد که مقامات نظامی آمریکا طرفدار حضور قوا در افغانستان می باشند، ولی بعضی از سیاستمداران می خواهند که تمام قوای آمریکا افغانستان را ترک نمایند. روزنامه نیویورک تایمز از قول بعضی مقامات نظامی آمریکا نوشته است که اکنون میگویند آنها چندان میل به باقی ماندن در افغانستان ندارند. اما روزنامه نیویورک تایمز از قول تحلیلگران نوشته است که این سخنان مقامات نظامی و سیاسی آمریکا که گویا نمیخواهند قوای این کشور در افغانستان حضور داشته باشد، قسمان ظاهری میباشد، زیرا آنها همه اهمیت حضور قوای آمریکا را در افغانستان برای امنیت ملی کشورشان درک میکنند. یک سخنگوی قصر سفید لورا لوکاس مگنیوسن اظهار داشت که رئیس جمهور اوباما یک ملاقات مثمر با مقامات نظامی و سیاسی کشورش داشت. در بین کسانی که در قصر سفید جمع شده بودند، قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان جنرال جوزف دانفورد، وزیر دفاع آمریکا چک هیگل، لوید ریسید قوای مشترک آمریکا جنرال مارتین دمسی و دیگر افسران نظامی و مقامات قصر سفید اشتراک داشتند. مگنیوسن اظهار داشت رئیس جمهور اوباما می خواهد نظریات مقامات نظامی، استخباراتی، همچنان دیپلمات ها و متخصصین را جمع کند و بعد در مورد حضور قوای این کشور در افغانستان بعد از سال 2014 تصمیم بگیرد.
دقیقه 20، پوشش اختصاصی انتخابات، امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله دوستان عزیز، در دقیقه 20 برنامه این ساعت گزارش اختصاصی رادیو آزادی درباره مبارزات انتخاباتی را خواهید شنید. ولی قبل از آن مطلبی دیگری داریم. در یک گزارش سرمفتش طالبان که اخیراً افشا شد، گفته می شود که تعداد زیاد افراد جذب شده به صفوف آنها با سواد بوده، خواندن و نوشتن را بلدند. نشریه فارن پالیسی می نویسد این مسئله را کسانی که با این گزارش سرمفتش طالبان آشنا شده اند روز گذشته ابراز داشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آرش همایون می شنوید.
یک مطالعه داخلی طالبان خاطر نشان می سازد که بزرگترین موفقیت های آنها زمان به دست آمد که افراد طالبان بی سواد بودند. در یک گزارش سرمفتش طالبان که اخیراً افشا شد گفته شده است: اینک تعداد زیاد افراد جذب شده به صفوف طالبان خواندن و نوشتن را بلدند. نشریه فارن پالیسی می نویسد تصمیم مخفی اخیر طالبان در مورد اجازه جذب فارغان پوهنتون‌ها به صفوف ایشان با وصف افزایش دوره آزمایشی آنها سوالاتی را ایجاد کرده است. یک مقام طالبان به نام غلام نبی می پرسد که می داند چه تفکرات و اندیشه ها در مغزهای آنها قرار داده شده است. این گزارش سرمفتش طالبان که در نزدیک شهر لشکرگاه توسط یک منبع مطمئن در اختیار بست دفنس قرار گرفته است، همچنان ارزیابی و حسابدهی ضعیف را در امر جلوگیری از پیوستن افراد باسواد به صفوف طالبان برملا می سازد. هدف ملا محمد عمر رهبر طالبان که دستیابی کامل به بی‌سوادی مطلق در جریان 3 سال در صفوف طالبان بود در این گزارش مورد سوال قرار گرفته، این هدف ملا محمد عمر غیر واقعی و غیر قابل دسترسی خوانده شده است. در مورد این مسئله که آیا نیروهایی که به طور کتبی جریانات را مستند نمی سازند خواهند توانست حساب قابل اطمینان و معتبر اسلحه، مهمات و تجهیزاتشان را نگه دارند، سرمفتش طالبان گفته است. در جریان 2500 ساله که گذشت سابقه آن وجود ندارد که یک افغان بی‌سواد حساب سلاحش را گم کرده باشد. وی می تواند حساب گوسفندانش را فراموش کند، اما این مسئله هرگز با تفنگ و شمشیرش اتفاق نخواهد افتاد. به نوشته نشریه فارن پالیسی در این گزارش سرمفتش طالبان هشدار داده شده است که اگر مسئله باسوادی به شکلی که است در صفوف طالبان ادامه یابد، یک بخشی از نیروهای رزمی آنها مانند نیروهای امنیتی افغانستان غیر مؤثر خواهند شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 3:16 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. پلیس های زند در ولایت بامیان از بی‌توجهی مسئولان شکایت دارند و از کاهش علاقه‌مندی زنان به پیوستن در صفوف پلیس ملی در این ولایت ابراز نگرانی کردند. عباس نادری با تفصیلات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
شماری از افسران زن که در ولایت بامیان در صفوف پلیس ملی ایفای وظیفه می کنند با اظهار نگرانی و شکایت از مسئولین می گویند که به دلیل نبود جای مناسب برای فراگیری تعلیم و تربیه، عدم توجه مسئولان و بیباوری مردان نسبت به توانایی های زنان سبب کمرنگ شدن حضور آنان در صفوف پلیس ملی شده است. سمونیار ناهید رضایی، مشاور حقوقی قماندانی امنی بامیان که از 12 سال به این سو در صفوف پلیس ملی ایفای وظیفه می کند، در این باره به رادیو آزادی گفت امکانات و سهولت های لازم برای زنان در قماندانی امنی بامیان وجود ندارد. مسئولان امور نسبت به زنان بی توجهند و یکی دیگر از دلایل کمرنگ بودن حضور پلیس زن در قماندانی امنی بامیان را بی احترامی پلیس مرد در برابر پلیس زن عنوان می کند.
ولی ما کاغوش یا جایی که بتانه خانم ها اونجا باشه ما نداریم. چرا حتی اونا اقعاد نمیخواین غرورشان رو پایین بیارن که برای یک خانم سلامی بزنن؟ چرا؟ چون هیئت رهبری توجه نکرده، مدیریت تعلیم تربیت توجه نکرده. اگر مدیریت تعلیم تربیت را همگیر آگاهی بده از حق و حقوق خانم ها، رتبه ای که خانم ها با واقعا از زور شانهشان میگیره، اگر اونا را بفهمونه هیچ وقت در مقابل یک افسر پلیس زن به توجه نمیشه.
و افسود تنها یک طلعه تعلیمی پلیس در قماندانی امنی این ولایت فعال است که حتی جای و مکان آن برای مردها مناسب نیست، چه رسد به خانم ها.
ما 27 نفر از خانم‌ها در قماندانی امنی بامیان افسر، ساتنمن و سرباز داریم، ولی هیچ کدام از ما در هیئت رهبری نیستند، در تصمیم گیری ها نیستند. چرا؟ بازم برمیگردیم به ما گپ پیشتر خود که هیئت رهبری توانمندی خانم‌ها را نادیده می‌گیرند.
مسئولان محلی بامیان در سال گذشته وعده سپرده بودند که امنیت خوب در بامیان سبب شده است تا وزارت داخله و پلیس اتحادیه اروپا یک مرکز تربیتی پلیس زن را در این ولایت ایجاد کند تا از ولایات مختلف افغانستان در آن مرکز زنان علاقمند شامل صفوف پلیس ملی شوند. اما اکنون این مسئولان میگویند که کار ایجاد این مرکز به دلایل نامعلوم متوقف شده است. محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان، در این باره بر رادیو آزادی گفت
به خاطر که ما بعضن مشکلات را در قسمت ساختارها و تشکیلات افغانستان داریم، کجا را به عنوان یک زون در نظر بگیریم، کجا را به عنوان یک ساحه در نظر بگیریم و کجا را به عنوان یک ولایت در نظر بگیریم، اینها مسائل است که تأثیر گذاشت روی موضوع.
همچنان سمونمل محمد علی لکسی، عامر امنیت قماندانی امنی بامیان، در این باره اضافه کرد
انشالله و رحمان در سال 1393 بتانیم که اینمی طوله تعلیمی ما ایره به زون تبدیل بکنه.
این در حالی است که ولایت بامیان در چند سال گذشته شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف رهبری، تعلیم و تربیت که حدود 47% دختران این ولایت به مکتب می روند و حضور گسترده آنان در پروسه انتخابات 5 سال قبل بوده است. اما خانم رضایی می گوید که از حدود 900 نفر تشکیل پلیس بامیان تنها 27 خانم در بامیان در چوکات نیروهای پلیس ملی ایفای وظیفه می کنند که عدم حضور و علاقمندی زنان اخیراً در صفوف پلیس ملی در این ولایت و ایران نگران کرده است.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
کمیسیون مستقل انتخابات از وقوع برخی تخطی‌ها در جریان کمپاین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ابراز نگرانی می‌کند. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از نامزدان ریاست جمهوری در جریان کمپاین‌هایشان از امکانات دولتی استفاده می‌کنند. در همین حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز موجودیت تخطی‌ها را در جریان کمپاین‌های انتخاباتی تایید می‌کند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد در صورتی که کاندیدان ریاست جمهوری در جریان کمپاین‌هایشان تخطی نمایند به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی خواهند شد. سخنگوی این کمیسیون به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شماری از نامزدان ریاست جمهوری بدون هماهنگی با شاروالی کابل پوسترها و تصاویرشان را در نقاط مختلف شهر نصب کرده‌اند. نور محمد نور همچنان می‌گوید کمیسیون مستقل انتخابات از کاندیدان ریاست جمهوری می‌خواهد تا در جریان کمپاین هایشان اصول و قوانین انتخاباتی را رعایت کنند.
به جای شک نیست که یک سلسله تخطی و صورت گرفته توسط کاندیدا که ما برشان تماس گرفتیم و از بهشان جدا خواستیم که چنین تخطی ها باید تکرار نشه. کاملا تمام این افراد و اشخاص مدارک و ثبوت در موردشان جمع‌آوری میشه و بالاخره به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرستاده میشه تا با مطابق با قوانین افغانستان اجرا کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات به کاندیدان ریاست جمهوری پیشنهاد میکند که از استفاده از امکانات دولتی خودداری کنند، در نصب تصاویر و پوسترهایشان اصول را رعایت نموده و همچنان در مبارزات انتخاباتی بیش از 10 میلیون افغانی را به مصرف نرسانند. کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلو آغاز و تا 48 ساعت پیش از روز برگزاری انتخابات ادامه خواهند داشت. در همین حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه میگوید که برخی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان مبارزات انتخاباتیشان از امکانات دولتی استفاده می نمایند. فهیم نعیمی سخنگوی این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت نگرانی های نیز وجود دارند که ممکن برخی از مقامات دولتی در ولایات از یک کاندید مشخص حمایت کنند.
مواردی بوده که دیده شده که مثلا جرای پلیس تصاویر بعضی از کاندیداران منتقل میکرده یا در انجرام نصب بوده و یا که مثلا در بعضی کاندیدا طبعا حمایت صورت گرفته از طرف کارمندان دولتی که موضوع نگران کننده است. حمایت دولت یا کارمندان بلند رتبه دولت از کاندیدا و قرار دادن امکانات دولتی در اختیار از اوناست. طبعا ما هم نگران هستیم.
11 تن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 نامزد هستند که از 4 روز به این طرف وارد مبارزات انتخاباتی شدند. چند قبل رئیس جمهور کرزی نیز با تاکید گفته بود که هیچ یک از مقامات دولتی اجازه ندارند که از امکانات دولتی به نفع کاندیدان استفاده نمایند.
گزارش بود درباره مبارزات انتخاباتی. ضمن این مبارزات که روز یکشنبه آغاز شد، شماره از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان در انتخابات آینده دیروز در یک مناظره تلویزیونی اشتراک کردند. عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، قیوم کرزی و رحیم وردگ نظریات خود را درباره صلح با طالبان و توافقنامه امنیتی با آمریکا ابراز داشتند. این مناظره از سوی تلویزیون خصوصی طلوع نشر شد. کدام نامزد پیشتاز میان 11 کاندید ریاست جمهوری هنوز به نظر نمی خورد و این هم توقع نمی رود که کدام یکی از کاندیدان در دور اول انتخابات به اکثریت آرا نائل شود. رئیس جمهور کرزی که از هنگام سقوط رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان را رهبری می کند، طبق قانون نمی تواند خود را برای دور سوم کاندید کند. ساعت 3:24 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. صدر اعظم پاکستان نواز شریف بار دیگر اتهام وارد کرده است که برای بی‌نتیجه ساختن مذاکرات صلح با تحریک طالبان این کشور تلاش‌ها جریان دارد. نواز شریف قبل از این در ماه نوامبر همین گونه یک اتهام را علیه آمریکا وارد کرده بود، اما این بار به نوشته یک روزنامه آمریکایی واشنگتن در این مورد به اسلام آباد اطمینان داده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم سید سمیع عباس می‌شنوید.
روزنامه واشنگتن پست از قول مقامات آمریکایی خبر داده است که این کشور بعد از درخواست پاکستان حملات طیارهای بی پیلوت را در قلمرو پاکستان کاهش داده است. به نوشته روزنامه، پاکستان به این دلیل خواهان قطع حملات طیارهای بی پیلوت آمریکایی شده که طالبان پاکستان برای مذاکرات صلح آمادگی نشان دادند. از سوی دیگر مقامات آمریکایی این را هم گفتند که حملات طیارهای بی پیلوت علیه مقامات بلند القاعده ادامه خواهد یافت. قبل از این در ماه نوامبر وقتی که حکومت پاکستان در مورد آمادگی برای مذاکرات صلح با طالبان پاکستانی خبر داده بود، در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی رهبر طالبان پاکستانی حکیم الله محسود کشته شد. در آن وقت حکومت نواز شریف ایالات متحده را متهم ساخت که می‌خواهد مذاکرات صلح با طالبان را برهم بزند. نواز شریف دیروز بار دیگر اتهام وارد نمود که برای برهم زدن مذاکرات صلح با طالبان باز هم تلاش‌ها جریان دارد. نواز شریف دیروز در این مورد زمانی صحبت میکرد که در نتیجه یک انفجار در نزدیک بازار قصه‌خوانی شهر پشاور 9 نفر کشته و در حدود 50 تن دیگر مجروح شدند. قبل از این هم روز یکشنبه در یک سینما در پشاور انفجار صورت گرفت که در آن 5 نفر کشته و دست کم 30 نفر دیگر زخمی شدند. روز سه‌شنبه در شهر پشاور رهبر تحریک نفاذ فقه جعفری در ایالت خیبر پختونخوا کشته شد. صدر اعظم پاکستان نواز شریف در 29 ماه جنوری مذاکرات صلح با طالبان را پیشنهاد کرده و یک کمیته را تعیین کرد که این مذاکرات را انجام بدهد. در رابطه با کاهش حملات طیارهای بی پیلوت آمریکا در پاکستان، یک مقام آمریکایی گفته است کدام توافق بین واشنگتن و اسلام آباد صورت نگرفته است که حکومت پاکستان با طالبان این کشور مذاکره کند، زیرا این عمل یک موضوع داخلی پاکستان است. در نظر بود که اسلام آباد روز سه‌شنبه مذاکرات صلح را با طالبان آغاز نماید، اما بعداً حکومت این مذاکرات را به تعویق انداخت چون دو تن از رهبران طالبان گفتند که در این مذاکرات سهم نمی‌گیرند.
ساعت 3:27 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت معارف افغانستان از راه اندازی یک برنامه جدید خبر میدهد که این برنامه شامل گردهم آیی ها و برگزاری کنفرانس هایی است که به همکاری علمای دینی در ولایت های کشور در آن سهم گرفته می شود. در این مورد همکار ما احمد هنایش با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان میگوید برای بهبود امور آموزشی یک برنامه جدید را راه اندازی کرده است که به اساس آن از علمای دینی در این خصوص کمک‌های راهنمودی دریافت می‌کند. با گفته مقامات وزارت معارف، این برنامه شامل راه اندازی کنفرانس‌های دو روزه در ولایت‌های کشور است که در آن علمای دینی اشتراک می‌کنند. محمد شفیق سمی، معین بخش تعلیمات اسلامی وزارت معارف افغانستان، در این مورد با تازگی به رادیوی آزادی گفت در این کنفرانس‌ها موضوعات مختلف به بحث گرفته می‌شود.
ما در وزارت معارف دائما کوشش میکنیم که در موضوعات احاد و مشکلاتی که در روند تعلیم و تربیت ایجاد میشود، ما کوشش میکنیم با علما و با روحانیون و با دانشمندا مشوره داشته باشیم. از این خاطر تقریبا در 8 زون کشور ما این مشوره را دوام دادیم و بروان و کاپیسا و پنشیر این 3 ولایت علمایشان در اینجا جمع شده و به خاطر اینکه در موضوعاتی که در اجتماع ما خیلی مهم هستند از علما نظر خواهی کنیم و بر اساس او برنامه‌ریزی کنیم.
با این حال شماری از علمای دینی میگویند نقش علما در زمینه آموزش، تامین صلح و آگاهی دهی مردم مؤثر است و باید در این مورد علمای دینی هم ادای مسئولیت داشته باشند. مولوی گل محمد، رئیس شورای علمای دینی ولایت کاپیسا، در این مورد گفت:
مورد بحث ارتقای ظرفیت معارف بود و همچنان صلح، موضوع صلح بود و همچنان موضوع انتخابات بود. ما ارجابی خوب کردیم، عزیز، مطالب خوبی را دریافت کردیم. این آغازش بود. ببینیم که در آینده چه پروگرامی داره.
شماری از مسئولین شورای علمای دینی میگویند در حال حاضر حدود 2400 مدرسه دولتی و غیر دولتی در کشور وجود دارد که در آن برای شاگردان آموزش علوم دینی داده می شود. این تعداد از مسئولین شورای علمای افغانستان به این باورند که برای تأمین صلح از طریق راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی توسط علما و اهل مدارس باید فعالیت‌های مؤثر صورت بگیرد.
یک رای می‌تواند سرنوشت یک ملت را بسازد. ما در انتخابات رای میدیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه. از اینکه با ما هستین تشکر میکنیم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را میشنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
کمیسیون مستقل انتخابات به کاندیدان ریاست جمهوری هشدار می‌دهد که در جریان مبارزات انتخاباتیشان از اشتراک مقام‌های حکومتی جلوگیری کنند. وزیر خارجه افغانستان می‌گوید جهت رشد پالیسی خارجی کشور با آموزش کادرهای مسلکی نیاز دارد. خبرنگاران در جوزجان شکایت دارند که مقام‌های محلی این ولایت از دادن اطلاعات به آنها خودداری می‌کنند. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر پشاور 9 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. قرار است رئیس پلیس خارجی اتحادیه اروپا در یک تلاش تازه برای میانجیگری جهت حل ناآرامی‌های ضد دولتی در اوکراین امروز در کیف با رئیس جمهور و رهبران مخالف حکومت ملاقات کند. در نتیجه انفجار چندین موتر بمبگذاری شده در ساحه سبز شهر بغداد امروز حداقل 16 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. به سلسله از آتش سوزی های اخیر در شهر الماتی قزاقستان یک بخش از یک بازار بزرگ این شهر سوخته است. کوریای جنوبی و شمالی به پیوستن دوباره خانواده های موافقه کردند که از جنگ کوریا در اوایل سال 1950 به این سو از هم جدا شدند. و یک نظرسنجی توسط مرکز مستقل روسیه به نام لیوادا نشان می‌دهد که روس‌ها از فساد اداری مرتبط به بازی‌های المپیک سوچی ناراضی‌اند.
من خانه اینجا باشنم ملد و خوب کنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف می شنوید که رئیس برق ولایت لغمان از باشندگان قریه مریم در شهر مهترلام این ولایت خواسته تا در بدل توزیع برق به آنان به وی 300 هزار افغانی بپردازند. عبدالحارث یکی از باشندگان قریه مریم شهر مهترلام ولایت لغمان در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که در توزیع برق به مردم در این ولایت برخورد عادلانه صورت نگرفته است. عبدالحارث که همکنون در قریه مریم زندگی می کند همچنان می گوید با آنکه بزرگان این قریه بیش از 100 فامیلی بارها نزد مسئولان ریاست برق در این ولایت مراجعه کرده اند، اما تا حالا برق به آنان توزیع نگردیده است. بیشتر از زبان خودش می شنویم.
نام عبدالحارث است، از ولایت لغمان، از قریه مریم، از خود مرکز به تماس شدیم. مشکل مرکز در باره برق است. مشکل برق است، 1 کیلومتر از کلی که لغمان برق داد 1 کیلومتر دور است. بابا نمیده پیسه می طلبه، میگه پیسه که نداره من هیچ کار شما شده نیمی.
کی پیسه می طلبه؟
رئیس، خود رئیس برق. بعد اگر قرار که پیسه عدد برش و نمیده از ما پیسه هم جمع کرده سپید شد اگر چاره نداشته هم حالی اونه با کار ما اندست باش کش دو میشه حالا اگر پانی که چرا کم کاره
چقدر پیسه خواست از شما مردم؟ چقدر نفر هستین در اون منطقه؟
اوجا تقریبا 1.5 خانه است. این میگه 3 لک رپا چرا خواهی تا سپیر شاد تن بیست بس 1000 رپا جمع کرده است. 1.5 لک رپا جمع شده است اونم با کتی سراب مانده است. آیا لگه مردم هم یک عوض نداره که پیسه بده برش. مردم هم گفت تیر شد جمعی بار خدا رو پایم که هیچ چاره نیست دگه. دوله سوالی ها تیر شد 1 کیلومتر که برا بانه میکنه میگه در ساحه میتر نیست میتر خانی بند است یک چیز دگه چیز اونه گه خدا نشان نمیده. که والی صاحب هم مشکل حل که دوز والی صاحب هم دخوز دوش کام ده بود میاینه گپ میزنیم که والای کار رو میکنیم نگه با کسی خام شده میخوره.
خب حالا چی میگن؟ سیلک رو پره به خطر چی میگیرن؟
الله که پاپا این دکه مال دکه ایرا دکه چاره نداری میتونه نپرم نیز دو جک ورد دو جا در خیریت نست خانه خاله خونیست که توی کارم ای کنیمه میتونه نپرم نیز دو جک کلی که مردم غریب کار است کلی که تمام روز میرم غریبی میکنم خاص نپر نیست که پشتر جی بگردم که برا هم سپیر شاپ اینجا تا شست پا که برا گه میگه نیست گه برش میتر خانی بند است سه یک صد بانه میکنه مقامات بالایی را میخیم که باید تلی کار را ریشه دیگیر و زودتر این امید کار کرد کلی مردم غریب کار مردم اصالی تا نویبان مرکز را لیکن چاران نیکنه وقت را لیکن تیسو یک لیتر تیلم صدر پاولا را واسه کسی برسه سم کار را اول سوالی ها کس که زور داره کلی که شونا برخ تیر که در مرکز کسی تخواس نپر نیست دیگه که کلومتر دور است بی برق نمیده چرا برق نمیده خاطر چی؟ مردم میگه کلک میگه که مخالف میره که رقمی خوینی کار دولت است چرا قانونی کار تو بغیر قانونی دار میدی؟ این والا اگه چاره نیست دیگه که چرا خم کنه با میگه کلک شما که مخالفین میره ایتو میشه او تو خیلی نمی قانونی کار چرا حقم هست؟ چرا حقم هم نمیدی؟
با اینکه خواستیم نظر رئیس برق این ولایت را در این ارتباط داشته باشیم اما وی پس از آگاهی از موضوع تلفنش را خاموش کرد.
بله
رئیس چند دقیقه بود من زنگ بزنم براتون؟
ده دقیقه بعد.
درست است، تشکر. خب انجینیر صاحب اکرام الله، رئیس برق ولایت لغمان، یک تعداد از باشندای قریه مریم مرکز مهترلام مرکز لغمان با ما در تماس شدن و اینا شکایت داشتن که از چندین سال اینا مراجعه کردن نزد شما و تا حالا توجه برشان نشده و برق برشان داده نشده، در حالی که در دیگه قریه ها و مناطق دیگه مرکز و همچنان ولسوالی ها برق توزیع شده. خواستیم بفهمیم که علتی که به این مردم برق توزیع نشده چی هست؟ مشکل باشندگان این قریه را از طریق تلفن با سرحدی زواک، سخنگوی والی ولایت لغمان در شرق افغانستان، در میان گذاشتیم. او در رابطه چنین میگوید:
تنها قریه مریم نیز در مرکز دیگه قریه است که اونا برق ندارن، به خاطر که ما برق داریم در سابستیشن 16 مگاوات برق است، ولی شبکه‌ای که با همون 16 مگاوات ضروری است اون شبکه نداریم. دمی سال آینده بخیر از طرف وزارت آب و انرژی ولایت لغمان $2 میلیون تخصیص داده شده برای توسعه شبکه برق. انشالله که دمی سال آینده بخیر همی کمک که برسانه باز هر چیز میشه، پایان میشه لاین و برق و این چیزا. تنها قریه مریم نیست، دیگه قریه هم است که اونا تحت پوشش قرار میگیرن.
تشکر. علاوه به قریه مریم چند قریه دیگه در داخل خود شهر از نور برق مستفید نیستن؟
خب طبعا قریه دیزیارت هست، تاجگری هست، از طرف گماین هم بعض قریه هست که اونا برق ندارن. دیگه کل مشکل دمی وسایل تخنیکی است که پایه است و لاین و این چیزا است. دیگه ما منتظر هستیم چند نفر والی سر همراه شرکت برق هم تماس گرفته با وزارت آب و انرژی هم تماس گرفت، باز امو بود که با ولایت لغمان $2 میلیون در سال 1393 برای سال 1393 اونا تخصیص داده شده که همین چیزا برشان بخرن و همین شبکه توسعه پیدا کنند.
زوکس بسیار تشکر. اما یک موضوع را که همین باشندای قریه مریم مطرح کردن، میگن که رئیس برق برشان گفته اگر 3 لک افغانی شما آماده بکنین همین کار توزیع برق به شما شروع میشه. به این معنا که رئیس برق رشوه مطالبه کرده. در این مورد چی میگن؟ اگر رئیس برق تو یک مطالبه را کرده، اقدامات شما چی هست؟ اگر پول داده شده از طرف باشندای قریه برق برشان میایه؟
خب طبعا شما میفهمین که وقتی که لغمان همی یک سال میشه که از برق آبی چی شده این حال استفاده میکنه، پیش از اون برق دیزلی بود، هر خانه میخواید که باید برق داشته باشه. وقتی که همی تقاضا زیاد شده باز همی چیزا پیدا میشه. خب اگر همی نفرها که همراه شما تماس گرفتن ایتو یک سندی داشته باشه که اونا رئیس برق از پیششان رشوت خواسته باشه، اونا میتونه که با ولایت بیان با والی سر مراجعه کنه. والی سر دمی اول که جمع مقرر میشد دمی وقت برشان گفته بود که ایتو کار اگر هر کس کنه ما پیش از او که از مرکز تصمیم گرفته شد ما او نفر
رسما با چارانوالی معرفی میکنیم.
جناب ازواج صاحب، یک موضوع دیگر که امی باشندا گفتن، رئیس برق برشان گفته که ما چوکی را که فعلا دهی چوکی هستم ای را به دلار خریدیم و شما باید پول آماده بکنین تا براتون برق داده شوه. آیا چوکی ها در این ولایت به پول فروخته میشه؟
ما خود خبر داریم از ایگر. اگر اونا پیشم گفتم کدام سندی در این باره داشته باشم، میتونه دروازه ولایت با اونا باز است، میتونه که همراه والی صاحب همی گپ شریک کنه و سند خود پیش روی والی صاحب بانه. دروازه ولایت پیش اونا باز است.
یعنی هدفتان از چی گونه سند است؟ و اگر سند خود و اینا برن پیش والی صاحب شکایت بکنن؟
ما پیشتر گفتم که وقتی که تقاضای چیزا زیاد باشه و در مقابل اونا عکس العمل هم باشه، باز مردم یکی دیگر هم ملامت میکنند، تهمتان سرشان وارد میکنه، این چیزا میکنه، ولی او وقت هم گپ با حقیقت میرسه که اونا یک سند داشته باشه در این باره و ما هم که عمل میکنیم چی وقتی که شواهد و سند و این چیزا باشن ما همو تو عمل میکنیم. والی صاحب پیشترم براتون گفتم که والی صاحب برشان گفته که اگر ما یک سندی هم در این باره یا در فساد اداری یا در رشوت این چیزا پیدا کنم، امور رئیس دمو دقه با سرانوالی معرفی میکنم.
یعنی اقدام شما اگر ثابت شوه که امی رئیس برق از مردم پول مطالبه کرده به خاطر توزیع برق، ای را بلوی سرانوالی معرفی میکنین؟
انشالله ای را به سرانوالی معرفی میشود. اگر امی ثابت شود.
از همراهی تان یک دنیا تشکر. اگر شما هم می خواهید که مشکل تان از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان رسانیده شود، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
من نواسته دارم، نزور دارم.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را بر روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های گرامی رادیو آزادی، با برنامه امروز حقیقت چیست باز هم به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. این برنامه ما به نسب اولین ماهواره افغانستان در فضا اختصاص دارد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان هفته گذشته قرارداد نسب این ماهواره را با یک شرکت اروپایی به نام یوتلسات امضا کرد. امل مرجان معین این وزارت مهمان ما است تا به پرسش های ما در این مورد پاسخ بدهد. تشکر آقای مرجان که مهمان برنامه ما شدید.
تشکر به حضرت مطرح، خوش هستم.
سنده باشین. خب ابتدا اگر بگویم که دقیقاً چی زمان افغانستان صاحب این ماهواره میشه و از این استفاده میکنه.
قسمی که هفته گذشته شما دیدین که ما سند امرا یوتلسات امضا کردیم و به اساس این تفاهم یک ماه بعد که انشالله در اوایل ماه مارچ ماهواره‌ای که به نام افغانسات یک هستن انشالله آماده خدمات می باشه و ما و سکتور خصوصی افغانستان میتونیم که از این ماهواره استفاده کنیم.
یعنی مطابق به پلان عملا کارش آغاز میشه.
بخیر.
بله. خب گرچه در نشست خبری هفته گذشته هم در این مورد معلومات داده شد، اما خوبتر است که شما من حیث یکی از مسئولان این وزارت بیشتر بگوین که منافع زی برای مردم چی از افغانستان.
واقعا ماهواره بزنس یا یک سکتور بسیار پیشرفته بخش مخابرات می باشند. ماهواره ها در هر مملکت وقتی که به فضا جابجا میشه استفاده مختلف می باشند. بخش در افغانستان که ما استفاده میکنیم سه بخش هستند. بخش اولی هستند که دوائر دولتی میتونه که دفاتر خود در ساحاتی که در وجه ما نمیتونیم که فایبر وصل کنیم یا مایکروویو ببریم، در او ساحات ما میتونیم که از طریق محوره که افغانستان یک هستن ما دفاتری که مثلا یک شفخانه که وزیر بخان هستن ایره ما وصل کنیم به یک کلینیک که در بدخشان باشه یا در نورستان باشه در خدمات
آمی. شما ادامه بتین آقای مرجان، همین مشکل فعلا چقدر وجود دارد در افغانستان؟ در می بخش در کدام ولایت
بسیار زیاد هستند. امی چیز ولایتی که شما میبینید که در ولایتی که بسیار زیاد کو داره و یا
سبلوبور
هستند، دوردست هستند، دو بردن خود فایبر یا بردن آنتنایی که در سطح زمین وصل چی نصب میشه بسیار مشکل هستند. دیگه این یک بخش است که کمک میکنه، یعنی ما میتونیم که می دوای دولتی وصل شوه تا خدمات ما بتونیم خوب پیش بره. بخش دومی هستن که خود سکتور خصوصی افغانستان که شرکت هایی که اینترنت پیش میده یا شرکت هایی که در بخش تلفن فعال هستن، برای وا خود خرید فضایی که در ای ستلایت میباشه ارزان تمام میشه، امیال یا وقت که شرکت های اینترنتی ما شما که هستن و نمیتونه که برن و از بیرون به دست اول خریداری ستلایت و مزرفیت ستلایت بگیرن، چون که وقت که شما میرین و از یک شرکت که محورشان هستن و از سکتور خصوصی هستن و زوا میخواین که خودی ظرفیت بخرین و برتون میگه که باید شما 100 مگاهرتز یا 500 مگاهرتز از ما خریداری کنین، شرکت های ما شما نمیتونه که 100 مگاهرتز
فعلا 2-3 شرکت های ما خریداری میکنن،
اکثرشان دیگه دی بخشی میشه که شرکت های ما میتونه که از افغانستان یک به حیث دست اول خریداری بکنه. بخش سومی هستن که شرکت های ادارات که تلویزیون های ما هستن یا رادیو های ما هستن و میتونه که از طریق ساتلایت یا افغانستان یک بتونه نشرات خود داخل افغانستان در نقاط مختلف و بیرون که در آسیا هستن، آسیای میانه هستن، طرف های ممالک عربی هستن و یک بخش اروپا هستن.
بله. همین نشرات خود مسئله جالب برستن. و شاید برای مردم بارزش در پالوی استفاده از اینترنت همین استفاده از دید که تلویزیون ها هم از این طریق برای نشرات خودشون آغاز میکنن. کمی اگر معلومات بدین که چگونه یعنی اتومات وقتی که فعال شد این ماهواره امی کار صورت میگیره یا پروسی را در بر میگیره چی کنه؟
طبعا یک مواد محوره وقتی آماده خدمات باشه، بعد از او تلویزیون ها که بخواین که وا نشراتشون در مملکت مالک دیگه بتانه که یا نشر کنه، یا باید بیاین و امرای داری که افغان ساعت یک پیش میبره امرای وا بشینه و قرارداد ها و مسائل تکنیکیشون پیش ببره.
دیگه این
داخل افغانستان میتونه دیگه با این اساس این یک پروسه تفاهم بین تلویزیون ها و اداره میباشه و خدمات
آماده میشه. هم خدمات رایگان نیست، تلویزیون ها باید چیز پول بپردازن.
طبعا تلویزیون هایی که عالی ظرفیت از ستلایت های مختلف میخرن، بازم به موضوعی که پیشتر گفتم که یاد دست دوم و سیوم میباشه و در این حالت باز دست
چقدر اینترنت خواد قیمتش نازل شوه یا ارزان شوه نسبت به کنونی؟
به اساس اگر دقیق از ما بخواین که اینقی فیصد یا
بیرسم
مشکل هستن، مثلا اگر فلال شما از ستلایت که دست دو دست سی میباشین شما خریداری میکنین، خود اگر شما دست اول میشین در میجه خودشون 20% تخفیف در خرید فضا می باشن. اگر 20% وقتی شما یک خرید به قیمت ارزان بکنید، این تاثیر گذار هستن سر فروشات شما. دیگر انشالله یک تاثیر خوب در وقت های آینده منتظرشان هستیم.
بله. خب مصارف وزیره که می پردازه وقتی که نصب میشه، حکومت افغانستان یا به همکاری کشورها یا موسسات کمک کننده؟
سوال خوب هستن. در این بخش از طرف حکومت افغانستان هیچ مصارف نیستن و به این اساس که خود در مدار ساحه که ماهواره جابجا میشه و فریکانسی که در اون ساحه باز ملکیت افغانستان هستن، ما داوطلبی به می اساس بودن که افغانستان در اینی ساحه در مدار جای داره و اینی فریکانس داره و می خواهیم که امر شرکت های خصوصی که در می بخش در جهان فعالیت دارن شراکت کنه که سهامی هستن که تکنیک محوره از یا باشه فریکانس و خود امی حقوق حق امتیاز مدار ای از افغانستان باشه. در این بخش ما تانستیم که امرا یوتل سات به یک نتیجه برسیم و امی مشارکت بکنیم. در این حالت از طرف ما هیچ مصرف نیستن و چیز مصرفی که تکنیکی سر محور هستن از طرف یوتل سات هستن و ما تنها حق امتیاز فریکانس و
مدار یوتل سات چی از باشه؟
مفاد یوتل سات هی هستن که یوتل سات چون که وا شرکت هستن که تقریبا 36 مواره در کل جهان وا داره و امین نقطه که برای افغانستان هستن که می 50 دیگری هستن، این یک نقطه بسیار خوبی هستن که از این نقطه میتونه که امین ساتلایت آسیا را یک برخی اروپا را آسیا میانه و طرف ممالک عربی از این یک نقطه بتونه که
همیشه
تحت پوشش قرار بگیره. دیگه یک نقطه بسیار خوب هستن.
دیگه افغانستان خودش چی مشکل بود که مستقلانه عمل بکنند در این مورد، خودش محاوره داشته باشه و با فضا برخورد کنه.
یک محاوره که جور میشه دو بخش افغانستان که مشکل داره، یک در بخش مسائل محاوره ساتلایت انجینیر ما نداریم، بخش دومی هست که یک محاوره که جور میشه 3.5 تا 4.5 میلیون دلار مصرف سر یک محاوره میه. دیگه اینی مصارف که امروز ما نداریم،
توان پرداختش نداره افغانستان.
طبعا
دهی بخش کشورهای کمک کننده همکاری نمیکنه،
دهی بخشون که بخش هستن که کشورهای کمک میکنن و اکثر میگن که شما چیزی که امروز ضرورت دارین ما کمک میکنیم، چیزی که شما در روز بعد ضرورت دارین اول چی نمیکنیم. به مو اساس ما مسائل محوره برای دونرا اوقت دلچسب نیستن که واده ای 400 میلیون در مصرف کنن. 400 میلیون دلار یا در مکاتب و سرک و دیگه چیزا بسیار با خوشی میکنن خود این بخشن، اما هستن که این بخش و تقریبا عموم سکتور مخابرات زیاد ما کمی تابال پیشرفت شده پیسه و پول طور خصوصی هستن دی نه که از دونرا دیگه، و امو بودن که تابال این سکتور بسیار موفق هم هستن چون که یک مشارکت بسیار خوب بین دولت و سکتور
بله. خب یک نگرانی که وجود داره آقای مرجانی است که گفته میشه امی ماهواره که قرار است نصب شوه کهنه و فرسوده است، تقریبا 10 سال استفاده شده و تا 5 سال دیگه توان زیر داره که از این باید استفاده شوه، این باز مشکل ایجاد نمیکنه در این افغانستان؟
خود ماهواره وقتی جور میشه عمر ماهواره تقریبا 15 سال میباشه، بعد از 15 سال ماهواره دیگه دمادار دیگه نمیتونه که تموجه باشه و خدمات پیش بره. بله وقتی ما داوطلبی کردیم امیش ماهواره ای که آل ما امر یوتلسات قرارداد کردیم عمر 5 ساله داره و ما اصلا که ما این ماهواره رو افغانسات 1 نام دادیم. در دوران 5 سال ما دو کار میکنیم، یک کاری هستن که اداره ای که باز امی مسائل ماهواره رو پیش بره تنظیم کنه خود امی جور کردن ساختار امی داره، و دوم در دوران 5 سال ما انجینیرای خود باید تربیت کنیم و بتونیم که در ماهواره دوم که برای 15 سال باز جور میشه و در مدار جابجا میشه سریع کار کنیم امرای امی شرکت.
این ماهواره را باز از خود افغانستان شخصی خود بود یا هم مثل حالی؟
بازم به اساس قرارداد ما حق داریم، اگر خود ما تانستیم که امی یک 4.5 میلیون دلار پیدا کنیم و مصرف کنیم، ما میتونیم که ماهواره از خود داشته باشیم 100% بعد از 5 سال و امور ما جابجا کنیم دمادار. و اگر امی حالتی بود که ما نمیتونستیم، بازم میتونیم که امرای امی شرکت مشارکت کنیم و یک ماهواره نو برای 15 سال.
ظرفیت ایجاد چنین اداره را که شما گفتین در افغانستان وجود داره چنین امکانات؟
امکانات چون که بخش امی خود سکتور ساتلایت یک سکتور نو هستن و امرای ای فعالیتی که ما نو شروع کردیم یک سکتور نو ایجاد کردیم و ای سکتور نه تنها در بخش سکتور خصوصی و در بخش اقتصاد بلکه حتی در بخش پانتونای ما تاثیر گذار می باشه، چون که بعد از این نصابی که در بخش انجینری و آی تی و تلکام جابجا می شده ممکن که مضامین اضافه شد به این بخش دیگه. به این اساس ما یک سفر داریم که در این سفر باید ما بخش انجینرای خودم زیر نظر داشته باشیم، دوج انجینرا داشته باشیم و از دیگر طرف یک اداره ایم جور کنیم. امکانات داریم، امکانات در این بخش که ارادی وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی امی هست که میت یک اداره در دوران سال 93 باید ایجاد شود،
یعنی تا یک سال دیگر این اداره ایجاد میشه.
بخیر.
بله خب مسئله دیگه ای از گفته میشه که کنترل امی ماهواره و دست خارجی ها خواهد بودی مشکل ایجاد نمیکنه برای افغانستان؟
قسمی که پیشتر گفتم که خود ماهواره و پروسهشان یک مشارکت هستن دیگه، طبعا داخل افغانستان ما ظرفیت نداریم که ما یک مرکز جور کنیم که او ماهواره را از اینجا تنظیم کنه. به مو اساس خود یوتلسات می خدمات تنظیم ماهواره پیش یا می باشه تا وقتی ما در اینجا بتونیم ظرفیت ها را جابجا کنیم، و یک از مسئولیت های یوتلسات دمی قرار دادم این هستن که یا انجینرای ما را باید تربیت بده تا که ما بتونیم در آینده اگر ماهواره بعدی داشته باشیم و ماهواره خود ما داشته باشیم خود ما کنترل تنظیم کنیم.
بله این مسئله باز خدمات اینترنتی و تلفنی افغانستان را غیر مسئول نمی سازن؟
مسائل مسئولیت به اساس ماهواره و چی نمی باشه، مسئولیت هستن که وقت مسئولیت وقت ما میگیم که باید مکالمات ما مسئول باشه یا ایمیل های ما مسئول باشه، او موضوعی هستن که در نقطه که خود معلومات تولید میشه یا از یک نقطه که همی پیام صوتی تولید میشه، اصلا در اینجا باید ما معلومات خود مسئول بسازیم نه در دوران انتقال. خود ماهواره تنها یک
یعنی
وسیله انتقال هستند. اگر ما خود معلومات در نقطه که تولید میشه و به نقطه که داده میشه دیگه ما مسئول نکنیم، در دوران انتقال هیچ تاثیرگذار نیستن. مثلا نیستن اگر ما بخوایم که یک پیام برای شما روان کنیم و یک بکس باشه که در اون بکس خوب قفل داشته باشه و یک بکس از فولاد جور شده باشه، این رو به دست یک نفر دیگه بدین که برای شما برسونه، این کمتر امکان ازی است که داخل از اون پیام که کسی بکشه. و اگر ما یک بکس پلاستیکی با یک کس دیگه بدین که برای شما رنگ بسیار باسانی میشه، این قسم یک حالت
است. واچون این ظرفیت که شما یادآوری کردین چقدر در افغانستان وجود داره؟ چرا که پیش از این نگرانی های وجود داشت و تا گزارش های پخش شدن که مکالمات تلفنی در افغانستان مسئول نیست، میتونه حلقات خارجی خصوصا حلقات استخباراتی به خاطر فعالیت های تخریبی تا استفاده بکنن، چقدر مسئول است؟
دقیق شبکه های ما که هستن، شبکه فلال امی امکانات بسیار کم دارن. خب با اساس قانون مخابرات تنها دو اداره میتونه که این مکالمات با اساس حکم محکمه بتونه که مکالمات یک شخص تحت نظارت داشته باشه. در این بخش ما یک سیستم تقریبا پروژهشون تکمیل شده با که سیستم امضای الکترونیکی افغانستان هستن و ان شاء الله تا یک دو سه ماه آینده این پروسه شروع میشه و با اساس امضای الکترونیکی اشخاص میتونه که مکالمات خود و یا ایمیل های خود وقت که روان میکنه امیره با امضا با استفاده امضای الکترونیکی را قفل بسازه و کلیت آن پیج خودش و با مرسل الیه که میباشه آن وا باشه و در دوران شبکه وقتی معلومات انتقال میشه کس نمیدونه که را باز کنه. دیگه اینی پروسه ان شاء الله آماده هستن تا چند ماه آینده فعالیت شروع میکنه تا که بتونیم مکالمات و ایمیل های ما شروع
بشه. باز چگونه صورت میگیره؟ آیا در قدم نخست تنها برای بعض مقامات بلند رتبه یا ادارات دولتی است یا عام میباشه؟
خود می پلتفرم امضای الکترونیکی که جور شده ای برای هر کس هستن، اشخاص میتونه بیان و امی خود امضای الکترونیکی رو خریداری کنه. در کل جهان امی امضای الکترونیکی بسیار با قیمت ارزان بر یک سال داده میشه. مثلا نی است که ممکن در افغانستان 400 افغانی 500 افغانی یک امضای الکترونیکی بر استفاده یک سال باشه.
قیمت زیاد نداره
و میتونه که من 500 افغانی مثلا بر یک سال هر چند باری که بخواد که مکالمات یا ایمیل خود که ما اینکریپت میگیم یا به مو شفر رو قفل کنه
میتونه. یعنی در دو وسیله استفاده میدونم، به خاطر فرستادن ایمیل و هم به خاطر مکالمات مخابراتی یا مکالمات تلفنی.
بله همین خودت امضای الکترونیکی بر دو استفاده میشه. خود طبعا برای موضوع مکالمات باید ما امی سیستما را در شبکه های روشن و اتصالات دیگر که هستن در شبکه ها وام نصب کنیم تا که باز هر مخابره وقت که از اونجا تولید میشه وام بتانیم که در موی شفر برای اینکریپت کنیم که این پروسه ممکن کمی وقت بگیره. خب خود پلتفرم آماده هستن که از پیش استفاده کنیم.
بله از این چیم پوچی کنه نمیتونیم که در افغانستان در طی بیش از یک دهه اخیر در سکتور مخابرات دستاورت های زیاد صورت گرفته، پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته. شما من حیث یکی از مسئولان از این وزارت خصوصا در بخش تکنولوژی معلوماتی مسئولیت دارین، چی پلان های تازه دارین به خاطر پیشرفت هرچی بیشتر در زمینه تا مردم بتونن مستفید شون از این خدمات؟
تشکر بسیار. واقعا در 10 سال 12 سال آخر زیاد ما که زیاد تمرکز ما زیاد سر مسائل مخابراتی بوده و این بودن که نقاط مختلف افغانستان باید با یک دیگه وصل شود و افغانستان به جهان وصل شود که امروز الحمدلله شبکه های خوب داریم که افغانستان وصل هستن با یک دیگه. اون نقطه و زیاد امی بخش ما مصرفی بودن، ما زیاد مصرف میکنیم تا که خدمات از شرکت ها بخریم. برای 5 سال آینده فوکس ما زیاد سر سکتور تکنولوژی معلوماتی است و این هستن که ما بتانیم که شرکت های داخلی خود و خدمات داخلی خود و در خدمات باشه که او تولیدی باشه که ما بتانیم به بازارای بیرون از افغانستان هم عرضه کنیم و بتانیم که در این بخش دو کار کنیم. یکی است که جوانای خود مصروف کار بسازیم و دومی هستن که ما بتانیم که یک رشد اقتصادی از این ناحیه داشته باشیم تا که در عواید دولت و عواید مردم یک اضافه چشمگیر داشته
باشیم. بله و در بخش کاهش نرخ خدمات اینترنتی و تلفنی اگر بگید مردم چرا بیشتر نیاز و علاقه دارند؟
طبعا مسائل قیمت تمام شده یک مخابره یک مکالمه برای شرکت ها چند موضوع داره. یک موضوعی هستن که خود ارتباطات عمومی شبکه ها چطور هستن که تا به حال کلش مسائلش از طریق محورها بودن و آل آیساس طرف فایبر میریم و خود فایبر عمومی در قیمت بسیار قیمتشون پایین میاد. دیگه تمام شد برای یا دومی هستن که موضوع برق یا می هر جای که آنتن‌هایشان هستن پایین یک جنراتور داره، در جنراتور تیل میرسونه، تیلی که در بازار با 40 افغانی باشه یا دوج 90 افغانی میگه، دوج باز یا 3-4 نفر گارد و انجینر چی داشته باشه. این مصارف و موضوع سیومی هستن که خود کارمندای بخش تکنولوژی معلوماتی و مخابرات در عموم در افغانستان کم هستن. دیگه یک نفر اگر در یک سکتور دیگه با 300 دلار استخدام میشه، دیگه با 1,500-2,000 دلار استخدام میشه. این کلی مصارف هستن که قیمت بلندتر تمام میشه. خب الحمدلله تغییر بسیار میاد، روز به روز برق شهری ما زیاد شده میره، فایبر نوری ما وصل شده میره و از دیگه طرف ظرفیت ها پانتونای داخلی ما از بیرون کلرها را به جامعه تقدیم کردن میره. اینی کلی مسائل اتومات سر قیمت ها تاثیر میکنه و آیسته آیسته قیمت ها دیگه انشالله پایین میره.
تشکر میکنم از مهمان ما در این برنامه، ایمل مرجان، معین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.